Bismillahirrahmanirrahim. وَعْلَمْ أَنَّهُ ظَاهِرٌ أَنَّ الْوُجُوبَ السَّابِقُ مُخْتَصٌ بِالْمُمْكِنْ لِكَوْنِهِ حَاصِلًا بِاعْتِبَارِ الْعِلَّةِ. مصنف خواست که عبارت قبلی خودش را بیشتر توضیح دهد. در قبل گفته بود و معروض و مابل غیر من هما ممکنان، یعنی واجب بالغیر و ممتنع بالغیر بر ممکن به ذات عارض می شود. این مطلب می خواد بیشتر توضیح بده، یا می خواد بیان کنه که به چه اعتبار می گیم این شیء رو ممکن به ذات و به چه اعتبار بهش می گیم واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر. توضیح دادیم اگر ماهیت رو با علتش ملاحظه کنیم، اگه ماهیت رو بدون علت ملاحظه کنیم بهش میگیم ممکنه به ذات، اگر با علت ملاحظه کنیم، حالا علت وجود باشه بهش میگیم واجب بالغیر، علت عدم باشه بهش میگیم ممکنه بالغیر. پس ماهیت دو جور لحاظ میشه، یکی ماهیت بدون علت وجود عدم، یکی ماهیت با علت وجود یا با علت عدم. در لحاظ اول ممکن رو میگیم ممکنه به ذات، در لحاظ دوم ممکن رو میگیم واجب بالغیر یا ممکنه بالغیر. چه توضیح این مطلب گذاشت؟ فقط توجه کنید من منظورم از این که گفتم ماهیت رو ملاحظه میکنیم بدون علت، منظورم این نیست که ماهیت رو با وجود و عدم مقایسه نمیکنید. اگر مقایسه نمیکنید ممکنه وجود یعنی چی؟ ممکنه وجود و عدم یعنی چی؟ حتما مقایسهش میکنید. ماهیت رو مقایسه میکنیم با وجود و عدم، میبینیم نسبت وجود و عدم تساوی داره، این بهش میگیم ممکن الوجود و العدم. منظور این است که وجود رو شرط این ماهیت قرار نمیدید، عدم رو شرط ماهیت قرار نمیدید، نه اینکه عدم و وجود ملاحظه نشه. اگر شما علت رو ملاحظه کنید، علت الوجود چون وجود آور است ماهیت با وجود لحاظ میشه، علت العدم عدم آور است پس ماهیت با عدم لحاظ میشه. اگر شما علت رو ملاحظه کنید که انهو ماهیت رو با وجودش یا با عدمش لحاظ کردید، این دیگه ماهیت خالص ملاحظه نشد. اما اگر ماهیت خالص ملاحظه کنید، ماهیت خالص نه اینکه به وجود نسبتش ندهید، به عدم نسبتش ندهید، حتما باید نسبت بدید، نسبت بدید، ولی ببینید که به هر دو مساوی است. اون وقت بهش میگید ممکن. آخه بعضی فکر کردن منظور ماهیت من حیثیه است، گفتن ماهیت من حیثیه ممکن هم نیست، ماهیت من حیثیه فقط جنس فرض خودشو داره، حتی ممکنون رو هم نداره. ممکن در صورتی درست میشود که شما ماهیت رو با وجود عدم بسنجید و ببینید که نسبت به هر دو مساوی است، اون وقت میفهمید که ممکنه. تا نسنجید که معلوم نمیشه. منظور ما این نبود که نسنجید، منظور بود که ماهیت رو ملاحظه کنیم بدون علت وجود و بدون علت عدم، یعنی وجود عدم رو دیگه زمینه نکنیم، چون اگه علت ملاحظه کردید وجود عدم زمینه میشه. وجود عدم رو زمینه نکنید میشه ماهیت خالی. وقتی ماهیت خالی که با وجود سنجیده میشه، با عدم سنجیده میشه، چون نسبتش به وجود عدم مساوی است، معلوم میشه که ممکن است، امکان به ذات در اون حالت برای ثابت میشه. اما اگر علتش رو ملاحظه کردید وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر برش درست میشه. این مطلب ما گفتیم. بعد در تکمیل این مطلب اضافه کردیم که اون وجودی که از ناحیه علت می آید یا عدمی که از ناحیه علت می آید، ولی ما عدم رو مثلا نمی کنیم، فقط به وجود می پردازیم، چون با عدم خیلی کار نداریم، ولی مطلب در باره عدم هم همینه، ولی چون به عدم کار نداریم بحث در وجود پیاده می کنیم. میگیم اون وجودی که از ناحیه علت میاد وجوب سابق است، اون وجودی که با انضمام وجود میاد وجوب لاحق است. دو تا وجوب داریم دیگه، اول علت این شی رو واجب میکند تا موجودش کند، این میشه وجوب سابق. قبل از وجود وجوبی می آید و این شی رو موجود میکنه. بعد که وجود آمد این وجود زمینه میشه، حالا اسمشون زمینه تسامحه، اسمشون هرچی میذارید، این وجود زمینه میشه به ماهیت. وقت میشه ماهیت مشروط به وجود، ماهیت مشروط به وجود واجب است، یعنی واجب الوجود است، منتها واجب الوجود بالغیر میشه وجوب لاحق. پس وجوب سابق از ناحیه علت میاد، وجوب لاحق از ناحیه مشروط شدن ماهیت به وجود میاد. وقتی ماهیت به وجود مشروط شد وجوب لاحق درست میشه، وقتی علت تأثیر گذاشت وجوب سابق درست میشه. اینم در سنتونه بحث گفت. حالا میخوام ببینیم که وجوب سابق مسلم مربوط است به ممکن، وجوب لاحق هم میخوام ببینیم مخصوص ممکنه یا در واجب هم میشه وجوب لاحق را اجرا کرد. این بحث رو میخوام بکنیم. حالا این بحث به چه قرار تر میشه از کلام در این که دوانی رو که اشکال کرده رد کنیم. اشکال دوانی اینشالا بعدا میاد ردشم بعدا توضیح میدم، ولی مقدمه ی رد که توضیحی است که لاحقی داده، این مقدمه رو بعدا نهش کنیم. مقدمه این است که وجوب سابق اختصاص دارد به ممکن الوجود. چرا؟ چون وجوب سابق همونطور که گفته شد از طریق علت میاد و بین موجودات ممکن الوجود است که علت دارد، پس اوست که وجوب سابق پیدا می کند. بنابراین وجوب سابق چون از ناحیه علت میاد و علت منحصراً مال ممکن الوجوده، پس وجوب سابق هم منحصراً مال ممکن الوجوده. واجب الوجود وجوب سابق نداره، ممکن الوجود هم که اصلا وجود نداره. این مطلب روشن. حالا میخوام ببینیم وجوب لاحق مال چیه؟ آیا اونم اختصاص داره به ممکن الوجود یا اینکه او در واجب الوجود جاری میشه؟ ما به دو بیان ثابت میکنیم که او هم اختصاص دارد به ممکن الوجود. بیان اولمون اینه که وجوب سابق با وجوب لاحق تضاعف دارد، نه خود وجوب ها تضاعف داشته باشن، مضاف الیه هاشون تضاعف دارن، سابق و لاحق با هم متضاعفانند و چون این مضاف الیه ها متضاعفانند مضاف ها هم متضاعف شدن. مضاف ها با توجه به مضاف الیه ها میشن مضاف، میشن متضاعفان، ولی بدون توجه و با قطع از اضافه که اون میشود وجوب، اینم میشه وجوب، یه تضاعف بینشون نیست با قطع نظر از اضافه. ولی اگر اضافه رو ملاحظه کنیم میبینیم یکی به سابق اضافه شده یکی به لاحق اضافه شده. چون سابق و لاحق متضاعفانن پس وجوب سابق و وجوب لاحق هم متضاعفانن. یه مقدمه برای این دلیل اول. مقدمه دوم، متضاعفان از هم منفک نمی شوند. اگر یک متضاعف در جایی بود مضاعف دیگر هم باید در اونجا باشه، از هم منفک نمی شوند. نتیجه اینه که پس وجوب سابق و وجوب لاحق هم منفک نمی شوند. این نتیجه رو داشته باشیم. حالا از این نتیجه استفاده می کنیم به قیاس استثنایی طرح می کنیم که ملازمش با این نتیجه اثبات می شه. می گیم اگر وجوب سابق رو، اگر وجوب لاحق رو در واجب تعالی داشته باشیم، در واجب الوجود داشته باشیم، با توجه به اینکه وجوب سابق رو در اون نداریم، لازم میاد انفکاک وجوب لاحق از وجوب سابق، یعنی لازم میاد شما وجوب لاحق رو داشته باشید وجوب سابق نداشته باشید و تالی باطل. اکثر اون دلیلی که ما از خارج آوردیم اثبات ملازمه میکنه، نه اشتباه کردن، اثبات بطلان تالی میکنه نه اثبات ملازمه. میگیم لیکن تالی باطل است که وجوب لاحق و وجوب سابق از هم جدا بشن باطله. چرا باطله؟ به همون بیانی که گفتم، چون متضاعفانن و متضاعفان از هم جدا نمیشن. پس اگر شما وجوب لاحق رو در خدا داشته باشید باید وجوب سابق هم داشته باشید، و چون وجوب سابق رو ندارید پس باید وجوب لاحق هم نداشته باشید. خلاصه در جایی که وجوب سابق نیست وجوب لاحق هم نیست، اونجایی وجوب لاحق هست که وجوب سابق هم باشد و اون منحصرا ممکنه. پس همون طور که گفتیم هم در وجوب سابق منحصر است به ممکن، وجوب لاحق هم با این بیان که گفتیم منحصر است به ممکن. این بیان است. بیان دوم اینه که بیان دوم اینه که وجوب الله است چطوری درست شد، وجوب الله است چطوری درست شد، با انضمام وجود درست شد دیگه. حالا انضمام به هر معنایی که بگیری، چون ما قبول نداریم کسانی که قائل به صلت ماهیت هن انضمام وجود به ماهیت رو قبول بکنن، کسانی که قائل به اصالت وجود هن انضمام رو قبول نمی کنن، ممکنه تعبیر به انضمام بکنن ولی از انضمام یه معنی دیگه اراده می کنن. ما هم در اینجا تعبیر به انضمام می کنیم، حالا به هر معنایی که اراده می شه میگیم وجوب لاحق با انضمام وجود درست می شود. یعنی اگر شما به ماهیت وجود رو منظم کردید و ماهیت مشروط به وجود شد، اون وقت وجوب لاحق درست میشه. پس وجوب لاحق با انضمام وجود می آید، این مقدمه اول. در خدا انضمام وجود معنا ندارد، چون خدا وجود عین ذاتشه، انضمام وجود معنا ندارد. نتیجه میگیریم پس در خدا وجوب لاحق معنا نداره. گفتیم وجوب لاحق در جایی میاد که وجود بتواند زمینه شود، در خدا وجود نمیتواند زمینه شود. نتیجه میگیریم پس در خدا وجوب لاحق نیست. به دو بیان گفتیم وجوب لاحق مختص است به ممکن، همونطور که وجوب سابق مختص است به ممکن، و همچنین وجوب لاحق در خدا جاری نیست همونطور که وجود سابق در خدا جاری نیست. این مطلب در ذهنتون باشه تا ازش بخوام بعدا استفاده کنیم، که پس وجوب لاحق اختصاص دارد به ممکنات همونطور که وجوب سابق اختصاص دارد به ممکنات. صفحه 354 این صفحه ده هم و علم انهو شنین است ظاهران ان الوجوب السابق مختص بالممکن. این مطلب ظاهره که وجوب سابق اختصاص به ممکن داره، در مورد واجب تعالی نیست. لکونی یعنی لکون چنین وجوبی حاصلا به اعتبار علت. شما اگر علت رو ملاحظه کردید این وجوب حاصل میشه، چنانچه در جلسه گذشته بیان کردیم. پس در و چون در ممکنات فقط علت داریم، بنابراین وجوب سابق رو هم فقط در ممکنات داریم، در واجب علت نداریم، در ممکن هم همینطور، پس وجوب سابق رو نداریم. وجوب سابق وضعش روشنه که ما در ممکنات داریم، در واجب تعالی نداریم. هر سر وجوب لاحقه، اون رو باید ثابت کنیم که در ممکنات هست و در واجب نیست. اما وجوب لاحق فظاهر انه ایزن تظالد، ظاهری نست که وجوب لاحق هم کذاله، یعنی نست وجوب سابق است به اختصاص داره به ممکن. به دو دلیل. دلیل اول، لنهو به ازا الوجوب سابق، چون وجوب لاحق به ازا و در مقابل وجوب سابق اثر شدن، مقابلشون تقابلشون تقابل تضافه، بینشون رابطه تضافه. فلا یو تصور وجوب لاحق الا حیث، یعنی مکانی که یتصور فیه الوجوب سابق. وجوب لاحق رو نمیتونید تصور کنید جز در همون موضعی که وجوب سابق رو تصور میکنید. حیث در اینجا من حیثه مکانی است، الا مکانی موضعی که یه تصور فیه وجوب سابق. و چون در خدا وجوب سابق نیست، پس وجوب لاحق هم تصور نمیشه. چون در ممکنات وجوب سابق هست، وجوب لاحق تصور میشه. پس وجوب لاحق اختصاص داره به ممکنات و در باره واجب اجرا نمیشه. این دلیل اول. دلیل دوم، والوجوب اللاحق این رو میتونید اصل بگیرید بر ضمیر لعنهو، که اینطور بشه لعنهو به ازا الوجوب و لعن الوجوب اللاحق، که بتونه دلیل دوم قرار بگیره، یعنی صریحا دلیل دوم بشه. مفادش به دلیل دوم هست، حالا ظاهرش هم میکنیم کنیم که دلیل دوم بشه. و وجوب لاحق هم نمایح سر فقط حاصل می شود بعد انضمام الوجود الی الماهیت. وقتی شما وجود رو به ماهیت منظم کردید، ماهیت می شود به شرط الوجود و ماهیت به شرط الوجود می شود واجب، اما به وجوب لاحق. چی؟ بعد چی؟ و ایزن الوجوب. خب اگه این باشه خیلی خوبه، ولی پس کتاب شما ایزن داره، این دیگه احتیاجی به لعنه نداره که من و تشلف درستش کردم. و ایزن یعنی دلیل دوم. خوبه ما هم اضافه میکنیم که کتاب هم و ایجن بعد و ایجن الوجوب اللاحق انما یحصل بعد انجمام وجود الالماهیه وجوب اللاحق در ایجن یعنی دلیل دوم یعنی لعنه دوم وجوب اللاحق انما یحصل بعد انجمام وجود الالماهیه و هو یعنی این انجمام انما یتصبر حیث یکون الوجود زائدن الالماهیه در جایی تصور می شود که وجود زائد بر ماهیت باشد و حاصل از غیر ماهیت باشد که وجود عین ذات نباشد. اگر وجود عین ذات باشد انضمام وجود معنا ندارد. وقتی انضمام وجود معنا ندارد وجود لاحق هم معنا ندارد. فلا یتصور این انضمام حیث یکون الوجود عین الماهیت. در جایی که وجود عین ماهیت باشه انضمام تصور نمیشه. اگر انضمام تصور نشد وجوب لاحق تصور نمیشه. فاعتبار الوجود فی الواجب بالذات الذی وجوده عین ماهیته کما سیاتی مع ذلک الواجب لا یسیر منشأ للوجوب اللاحق. گفتیم که وجود اگر زمینه کردیم به ماهیت، ماهیت میشه به شرط الوجود، اون وقت میشه واجب به وجوب لاحق. حالا کسی ممکن اینطور فکر کنه که خب وجود را هم برای واجب اعتبار میکنیم. نه، حالا یه وجودی زمینه میکنیم، وجود را برای واجب اعتبار میکنیم. همین اعتبار کردن نوعی انضمامه. مثل این است که با واجب ما وجود اعتبار کردیم و واجب شد مشروط به وجود. خب هر چیزی که مشروط به وجود باشد وجوب لاحق دارد، از خدا وجوب لاحق دارد. ایشون میفهمیده هست غلطه. وقتی خدا وجودش عین ذاتشه وجود رو اعتبار میکنم، یعنی که خب عین ذاتشه دلیل اعتبار نداری. اعتبار وجود در ممکنات هست بنابرای قول به اشارت الماهیه که مثلا شاره هم طرفدار این قوله. اعتبار وجود اختصاص دارد به ممکنات. در ممکنات شما ماهیتتون موجود نیست، با اعتبار وجودی که از ناحیه جائل عطا میشه میشه موجود. پس وجود با انضمام حاصل میشه، اما در جایی که وجود عین ذات باشه با انضمام و اعتبار درست نمیشه. این تیکی که من عرض کردم برای این بود که بدونید در ممکنات هم اعتبار هست. در ممکنات انضمام هست که انضمام نوعی اعتباره. بنابر قول به اصالت ماهیت، ماهیت جعل میشه، یعنی وجود براش اعتبار میشه. همین اعتباری که واجب تعالی میکند این ماهیت رو موجود میسازد. پس ماهیت در ممکنات به زیادت وجود یا به تعبیر دیگه به انضمام وجود یا به تعبیر سوم که منظورم همین تعبیر سومه به اعتبار وجود درست میشه. در ممکنات این چنینه که با اعتبار وجود ماهیت موجود میشه. حالا کسی بگه در خدا هم اعتبار وجود میکنی، ایشون میگه در خدا اعتبار وجود لازم نیست، چون عین وجوده، چون ذاتش عین وجوده. همونطور که وقتی میخواد ماهیت رو جعل کنید اعتبار ماهیت لازم ندارید، فقط اعتبار وجود لازم دارید. در اینجا هم که واقعا واجب ذاتش وجود است اعتبار وجود لازم ندارید، خود ذات موجوده. پس این که شما اعتبار کنید وجود را با واجب در حالی که این اعتبار لازم نیست، این اعتبار منشأ وجوب لاحق نمی‌شود. در ممکن می‌شود، در واجب نمی‌شود. چرا؟ چون در ممکن به شرط وجود یا زمینه شدن وجود تصور می‌شود، در واجب طلب به شرط وجود یا زمینه شدن وجود لازم نیست. در واجب نمی‌تونید بگید واجب به شرط وجود. این منزله اینه که بگید انسان به شرط انسانیه. خب انسان که انسان دیگه به شرط انسانیه نمیخواد. وجود هم وجود است به شرط وجود نمیخواد. فاعتبار الوجود فی الواجب بالذات، اعتبار کردن وجود در واجب بالذاتی که وجودش عین ماهیت است. کما سیاتین مال وجود و عین ماهیتی هست. اینو بعدان اثبات میکنیم که وجودش عین ماهیتی. مع ذات الواجب متعلق به اعتباره. عبارت اینطوره: فاعتبار الوجود مع ذات الواجب. اون بقیهش دیگه قیودن. فاعتبار الوجود فی الواجب به ذاتی که کذاست مع ذات الواجب. این دیگه احتیاجی به اون وسط ها نداره. وسط هاش عرض کردن متعلقات هند و توصیفات و قیود. عبارت اینطوره: فاعتبار الوجود مع ذات الواجب، اعتبار کردن وجود با ذات واجب، لا یخیر منشأ للوجوب لاحق، مرجع وجوب لاحق نمیشه. خب این بیانی که الان داشتیم نشون داد با دو تا دلیل ثابت کردیم که وجوب لاحق هم مثل وجوب سابق میمونه، همونطور که وجوب سابق اختصاص دارد به ممکن و جاری نمیشود در واجب، وجوب لاحق هم اختصاص دارد به ممکن و جاری نمیشود در واجب. این مطلبی بود که طالب بود. اما یک عبارتی از مصنف داریم در آینده که اون عبارت ازش به نظر میرسه که ایشون وجوب لاحق رو بر خدا قائله. اون عبارت اینه که میگه و یلحقه وجوب و یلحقه وجوب آخر. البته ضمیر یلحقه به ممکن برمیگرده، بحث ایشون هم در ممکنه، به واجب برمیگرده. و یلحقه وجوب آخر یعنی به ممکن وجوب دیگری لاحق میشود، وجوب دیگری لاحق میشود یعنی وجوب لاحق میشه، وجوب دیگری لاحق میشه وجوب لاحق، پس در ممکن وجوب لاحق هم بود. بعد این فیچهش مورد شاهد ما نیست، چون این فیچهش اختصاص به ممکن داره، خودشون با زمین مطلب و مربوط به ممکن کرده، دیگه در مورد واجب تصور نمیشه. ولی عبارت رو عوض میگه لا یخلو انها قضیتون فعلیه، زمین انها برمیگرده به وجوب لاحق، یعنی از وجوب لاحق هیچ قضیه فعلیه خارج نیست، خالی نیست، هر قضیه فعلیه وجوب لاحق رو دارن. خب آیا در مورد خدا میشه قضیه فعلیه تشکیل داد؟ خدا موجود به فعله، پس میشه در موردش قضیه فعلیه تشکیل داد؟ اگر بشه در موردش قضیه فعلیه تشکیل داد، با توجه به اینکه مصنف میگه هیچ قضیه فعلیه خالی از وجوب لاحق نیست، معلوم میشه که خدا خالی از وجوب لاحق نیست، که خدا در با قضیه فعلیه بیان میشه و در قضیه فعلیه ایشون میگه حتما باید وجوب لاحق باشه، نتیجه میگه پس خدا هم وجوب لاحق هست. این عبارت مصنف مزاحم حرف ماست، اینو چه کارش کن؟ اینو چه کارش کن؟ که ایشون داره میگه یلحق به ممکن وجوب لاحق، که این گفتیم مشکلی برای ما درست نمی کنه، ولی بعدش میگه وجوب لاحق وجوبیست که هیچ قضیه فعلیه از اون خالی نیست. خب در مورد خدا قضیه فعلیه داریم؟ اگر داشته باشیم وجوب لاحق تو اون قضیه هست، اگر تو اون قضیه وجوب لاحق باشه، خدایی هم که داشت براش قضیه فعلیه داریم وجوب لاحق خواهد داشت. اینه که تره حل کنیم، ایشون دو جواب میده. جواب اول این که قضیه فعلی اختصاص به خدا به ممکنات داره، اصلا در مورد خدا جاری نمیشه. چی به شما گفته که قضیه فعلی عامه هم مربوط به خدا میشه هم مربوط به ممکنات؟ قضیه فعلی مربوط به ممکناته. قضیه فعلی یعنی یا قضیه‌ای که محمول برای موضوع بالفعل ثابت باشد. بالفعل یعنی فی احد الازمنت الثلاثه، فی احد الازمنت الثلاثه یعنی در ماضی یا حال یا آینده، این مال ممکناته، مال ممکناته که اینجوره. واجب اصلا قضیه بالفعل نداره، واجب قضیه ضروریت، ضروریت ضروری به ذات است و الله تعالی موجودون به ضرورت ازلیه، ضرورت به ذات اشتباه گفتم، ضرورت ازلیه است. الله تعالی موجود به ضرورت ازلیه، الله تعالی آل اون به ضرورت ازلیه، قادر اون به ضرورت ازلیه تا آخر. اون در قضیه فعلی ما موضوع قرار نمیگیره، ما همیشه در قضایا یا ضروریه اونم ضروری ازلیه خدا رو میاریم. پس قضیه فعلی اختصاص به ممکنات پیدا میکنه، بنابراین اگر قضیه فعلی دارای وجوب لاحق است، ممکنات دارای وجوب لاحق میشدن و این نقضی بر ما نیست. این جواب اولیش. جواب دوم، بر فرضی که ما قضیه فعلیه رو عام بدونیم، در مورد خدا اجرایش کنیم، این عبارت مصنف اختصاص به ممکن دارد، چون در صدرش هم گفته و یلحقه وجوب آخر، ضمیر به ممکن برگردونده. اصلا در بحثی که شروع کرده درباره ممکناته، و چون بحثش در ممکناته لا یخلو عنها قضیت فعلیه، که در این چنین بحثی آمده ناظر به جمله فعلیه میشه. ولو قبول کنیم که جمله فعلیه ذاتاً قابل هست که واجب تعالی را هم شامل شود، ولی به خاطر مورد بحث این قضیه فعلیه که مصنف گفته قابل نیست که در واجب تعالی تشکیل شود، این قضیه فعلی حتما و در ممکن تشکیل شود و خب و وجوب لاحق رو فقط در ممکن درست کند. از تو جواب دادیم. جواب اول این که اصلا قضیه ممکنه قابلیت ندارد که در باره واجب تعالی به کار دارد. در جواب دوم این که قضیه ممکنه ولو در باره واجب تعالی لایقه، ولی اینجا موردی است که قرینه نشان میدهد که مصنف قضیه فعلیه رو اختصاص داده به ممکنات. خب اگر در اینجا اختصاص به ممکنات پیدا کرده باشه، وجوب لاحق هم که مفاد همین قضیه فعلیه است اختصاص به ممکن پیدا میکنه و در واجب جاری نمیشه. پس این بیانی هم که مصنف در آینده دارد، اینم نمیتونه ثابت کنه که وجوب لاحق در مورد خدا هست. پس ما به همون بیان قبلی خودمون هنوز پابندیم که میگیم وجوب لاحق مخصوص ممکنات است، نیست به وجوب ثابت. و قول مصنف در ما بعد که نوشته در مسئله 24 است که گفته و یلحق هو، یعنی یلحق الممکن را وجوب آخر. بعد خود مصنف گفته لا یخلو عنه قضیه فعلیه، یعنی عنه به وجوب آخر برمیگرده که وجوب لاحقه، یعنی از این وجوب لاحق هیچ قضیه فعلیه خالی نیست. ساره میفهمد این قول مصنف لا یدل بر این که وجوب لاحق در واجب متحقق میشه به بهانه این که قضیه فعلیه در مورد خدا هم کاربرد داره. که بگید در مورد خدا قضیه فعلیه کاربرد دارد و چون قضیه فعلیه در همه جا با وجوب لاحق همراه هست، پس خدا هم باید با وجوب لاحق همراه باشه. اینو نمیتونید بگید. و کلام مصنف دلالت بر این نمی کند که وجوب لاحق در خدا موجود باشد. چرا دلالت نمی کنه؟ به دو دلیل. دلیل اول، فإن القضية الفعلية إنما يكون بإضاء ممکنه، قضیه فعلیه در مقابل قضیه ممکن است. قضیه ممکنه مخصوص ممکنات، قضیه فعلیه هم که مقابل ممکن است مخصوص ممکنات میشه. اگر شما قضیه فعلیه رو در باره خدا به کار بردید در حالی که قضیه ممکنه به کار برده نمیشود، تفکیک انداختید بین این دو مقابل، یعنی یکی رو که عبارت از قضیه فعلی است در خدا آوردید، دیگری رو که عبارت از ممکن است نیاوردید، در حالی که هر دو ثابته. خب این ولی در حالی که میدونیم این کار انجام نشده، یعنی ما درباره خدا قضیه ممکنه رو نمیتونیم بیاریم، پس قضیه فعلی رو نمیتونیم بیاریم، انفکاک نمیتونیم قائل بشیم. اگر ممکنه نمیاد، فعلی هم نمیاد. این جواب اول. و این قضیه فعلیه نما یکون به ازال ممکنه فلا یطلق اون فعلیه مثل ممکنه در حاضر لا سلم. جواب دومون، پس فرض قبول کنیم که قضیه فعلیه در واجب تعالی اجرا میشه. اشکال ما اینه که فل مراد در این عبارتی که مصنف در مسئله 24 آورده، مراد ما یکون من الممکنات است، یعنی اون قضیه فعلیه ای که مربوط به ممکنات است، اون قضیه خالی از وجوب لاحق نیست. و این نشون میده که ممکنات هم خالی از وجوب لاحق میشن، کاری به واجب نداریم. نه اون قضیه قبلی کاری به واجب دارد. بله، کاری به واجب نداریم، مختص به اون. نه، ممکنه به معنی خودش میاد، ممکنه، بله قضیه ممکنه این است که انسان ممکن است کاتب باشد. فعلیه میگه انسان کاتب هست در مقابل امکان، حالا در یک لحظه زمان یا در گذشته یا در حال یا در آینده. وقتی میگیم که ممکن است، یعنی متلبه شده کتابت نیست، نه در گذشته نه در حال نه در آینده، بلکه ممکن است متلبه بشود. ولی وقتی میگیم زیدان کاتبون بلفر، یعنی هم متلبه تلبس هست، حالا یا تلبس قبل یا تلبس حال یا تلبس آینده. در قضیه ممکنه فقط قوه تلبس نیست، در قضیه فعلیه اصل تلبس میگه منتها تلبس در یک زمان های شکلی. و قضیه ممکنه که مسلم مختص به ممکناته، قضیه فعلی هم که مقابل قضیه ممکنه میشه اونم مختص میشه به ممکنه. فلماس ولو سلم، در فرض قبول کنیم که قضیه فعلیه می تواند در مورد خدا هم اجرا شود، این مراد از قضیه فعلیه در این عبارتی که مصنف در مسئله 24 آورده، امراد ما یکون و ملل ممکنات است، زیرا کلام هنا که در اون مسئله بیشتارون در ممکن است. پس قضیه که قضیه هم که ایشون مطرح کرده مخصوص به ممکناته و در واقع تالا به کار نمیده. پس نتیجه این شد که قضیه فعلیه درست است که همیشه مشتمل است بر وجوب لاحق، ولی چون قضیه فعلیه به این دو بیان اختصاصی به ممکن پیدا کرد، وجوب لاحق هم که قضیه ممکنه قضیه فعلیه برش مشتمل است اختصاصی به واجب اختصاص ممکن پیدا میکنه و در واجب اجرا نمیشه. تا اینجا تحقیقی که میخواستیم بکنیم تمام شد. در این تحقیق همونطور که توجه شدید دو تا مطلب داشتیم. مطلب اول این که وجوب لاحق اختصاص به ممکنات دارد مثل وجوب سابق، این رو دو دلیل ثابت کردیم. مطلب دوم این که عبارت مصنف شاهد نیست بر این که وجوب لاحق در واجب تعالی هست، بلکه عبارت مصنف هم تأیید میکند که وجوب لاحق اختصاص به ممکنات داشته باشه. این دو مطلب تمام میشه. حالا وارد کلام دبوانی میشیم. دبوانی بر مصنف اشکال کرده. دبوانی بر مصنف اشکال شده. اشکالش اینه که مصنف در اینجا، یعنی در همین بحثی که ما الان درش هستیم، تصریح داره که وجود به شرط الوجود، چه وجود لاحق است، وجود بالغیب است. وجود به شرط الوجود چه وجود لاحق است. این در عین وجوب لاحق بودن وجوب بالغیر هم هست. این تصریح مصنف داره. تصریحش کجاست؟ عبارت دقت کنید، عبارت مصنف رو. مصنف گفتش که و عروض الامکان، این چیزی که الان میخونم محل شاهدمون نیست، این همینطوری میخونم تا بعدا به محل شاهد برسم. و عروض الامکان این در عدم اعتبار الوجود و العدم به نظر الى الماهیت و علت، که توضیح دادم عباره. بعد یه عبارت دیگری مصنف داشت که در کتاب ما ریز نوشته شده بود، اصلا این عبارت مصنفه، اون محل شاهد ماست. و عند اعتباره ما به نظر الیه ما یثبت ما بالغیر، عند اعتباره ما یعنی عند اعتبار الوجود، یثبت ما بالغیر یعنی یثبت وجود بالغیر. دقت کنید عبارتو، من به بقیه عبارت کار ندارم. عند اعتباره ما یعنی وجود عدم، به عدمش کار ندارم. یثبت ما بالغیر یعنی وجود بالغیر و امتناع بالغیر، به امتناع بالغیر هم کار ندارم. عبارت اینجور میشه، عند اعتبار الوجود یثبت وجود بالغیر، عند اعتبار الوجود یثبت وجود بالغیر. عند اعتبار یعنی چی؟ یعنی به شرط الوجود. عند اعتبار الوجود یعنی ماهیت به شرط الوجود. یثبت بالغیر یعنی وجود بالغیر. ما گفتیم اونجایی که ماهیت به شرط الوجود باشد وجود لاحق درست میشه. مصنف داره میگه وجوب بالغیر درست میشه. معلوم میشه وجوب بالغیر و وجوب لاحق یه چی گرفته. اونجایی که وجوب لاحق میاد وجوب بالغیر هم میاد. از عبارت مصنف این که مصنف میشه. اونجایی که به شرط الوجود، اونجایی که به شرط الوجود داریم، اونجایی که به شرط الوجود داریم، اولا وجوب لاحق داریم، ثانیا وجوب بالغیر داریم. این تصریح مصنف. آیا می توانیم واجب رو با وجود ملاحظه کنیم؟ بله، واجب با وجود ملاحظه میشه. گفتید اگر به شرط الوجود بود میشه وجوب لاحق، میشه وجوب بالغیر. پس می توانیم واجب تعالی رو به شرط الوجود ملاحظه کنیم، همونطور که ممکن میشه به شرط الوجود ملاحظه کنیم. پس برای واجب تعالی وجوب لاحق درست میشه، چون وجوب به شرط الوجود وجوب لاحق بود. پس با اعتبار واجب و با لحاظی که در مورد واجب تعالی داریم که او را به شرط الوجود لحاظ میکنیم، وجوب لاحق براش درست میشه. اگر وجوب لاحق براش درست شد، وجوب بالغیر هم براش درست میشه. یلزم که واجب تعالی وجوب بالغیر داشته باشه، چون الان در صریح عبارت مصنف دیدید که وجوب به شرط الوجود را وجوب بالغیر گرفت و ما همون وجوب به شرط الوجود وجوب لاحق گرفتیم. پس این ستا کنار همن، وجود حالا وجود نمیگیم، به شرط الوجود، به شرط الوجود یک، وجوب لاحق دو، وجوب بالقصد سه، این ستا امرای همه هر جا به شرط الوجود باشه اون دفعه دیگه هست. ماهیت اگر به شرط الوجود ملاحظه بشه اون دفعه دیگه، یعنی وجوب بالقصد و وجوب لاحق هم هست. خب خدا رو که میشه به شرط الوجود ملاحظه شه؟ پس وجوب لاحق هم هست، وجوب بالقصد هم هست. اینو تأیید میکنه ربانی با کلامی که مصنف در مسئله 24 داره. میگه در مسئله 24 خود مصنف تصریح داره که لا یخلو از این وجوب لاحق که همون به شرط الوجود است، لا یخلو قضیه فعلیه. و میدانیم که قضیه فعلی در مورد خدا صادقه، هست وجوب لاحق هم که همون به شرط الوجود است در مورد خدا صادقه. اخبار میگه اگر وجوب لاحق صادق باشه وجوب الغیر هم صادق. پس وجوب الغیر دو تا موضوع دارن، یکی ممکنه به ذات، یکی واجب به ذات. معروضه، دقت کنید، اینجا میخوام بیا آخرین اشکال و آخرین تیکه اشکال دربانی رو بگیم. معروضه وجوب الغیر دو چیز شد، یکی واجب، یکی ممکنه به ذات، چنانچه قبلا گفتیم، یکی هم واجب به ذات. واجب به ذات هم الان دیدیم که وجوب لاحق داشت، اگر وجوب لاحق داشته باشه وجوب الغیر هم داره، در حالی که خود مصنف در قبل گفت و معروض این دو تا غیری، یعنی وجوب الغیر و امتناع الغیر، فقط ممکن است. معروض رو فقط ممکن قرار داد، معروض رو واجب قرار نداد. الان بین کلام مصنف ناسازگاری است. اینجا بیانش طوری است که وجود به شرط، که شرط الوجود رو درباره خدا اجازه میدهد، پس وجوب لاحق رو و در نتیجه وجوب بالغیر رو اجازه میده. در عبارتی هم که در مسئله 24 داره این مطلب رو تأیید میکنه که وجوب بالغیر در مورد خدا، وجوب لاحق در مورد خدا صادق است، پس وجوب بالغیر هم صادق. اینجا بیان کرده که وجوب بالغیر همون وجوب لاحقه، وقت در جای دیگه وجوب لاحق رو بر خدا اجرا میکنه. با توجه به آنچه که اینجا گفته ما میگیم پس وجوب الغیر هم اجرا میشه. و اگر وجوب الغیر بر خدا اجرا بشه، هم خدا میشود معروض وجوب الغیر، هم ممکن میشود معروض وجوب الغیر. یعنی معروض وجوب الغیر دو چیز میشه، در حالی که مثلا قبلا گفت معروض وجوب الغیر و معروض امتناع الغیر فقط ممکن است. این اشکال بایشون وارده، جوابشون روشن دیگه گفتیم. اولا به شرط الوجود در مورد خدا غلطه، که خدا عین وجوده. به شرط الوجود یعنی زمینه بشود وجود، وجود که زمینه نمیشه، وجود که با خدا اعتبار نمیشه. پس به شرط الوجود در مورد خدا غلطه، این اولا. پس نمیتونی از به شرط الوجود وجوب لاحق و نتیجه بگیری تا بعدن بگی وجوب لاحق مثل وجوب بالغیره، وجوب بالغیره هم نتیجه بگیری، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. ثانیا این که استدلال کردی به کلام مصنف در مسئله 24 استدلالت باطله. گفتیم کلام مصنف اختصاص به ممکنات داره، یعنی اون قضیه فعلیه رو مختص ممکنات قرار دادیم و گفتیم بر فرض مختص ممکنات نباشه، در اون موضعی که مصنف مطرحش کرده مختص ممکنات. پس نه اصل مطلب در موضوع واجب سالا تمام بود، نه این شاهدی که آوردی تمام بود. و به حاضر تحقیق بحث می شود، به حاضر تحقیق که از بعلم شروع کردیم، از اول بحث امروز شروع کردیم. یندف و معارده المحق و دبانی علم مصنف، اون چه که محقق دبانی وارد شده چیه؟ ان مصنف سرها اونا در کلامی که خوندن تصریح کرده به این که وجوب به شرط الوجود همون وجوب بالغیر است. وجوب به شرط الوجود رو ما وجوب لاحق گرفتیم، مصنف او رو در این وجوب لاحق گرفتن وجوب بالغیر هم قرار میده. پس معناش این میشه که در مورد خدا سه چیز درسته، یکی وجود نداره. معناش این میشه که نه، در مورد خدا رو زود گفتم، اون کلام بعدیه. معناش این میشه که هر جا وجود به شرط الوجود بود، وجود بالغیر و همچنین وجود لاحق موجود. و لا شک، این یه مقدمه بود، مقدمه کلی، ولی میخوام سوغرش رو بگیم. لا شک که این به شرط الوجود شامل واجب به ذات هم می شود، ازا اخذ مع الوجود، اگر خدا با وجود اخذ بشه میشه به شرط الوجود. وقتی به شرط الوجود شد هم وجوب لاحق پیدا میکنه، هم وجود بلغه پیدا میکنه. فقط سر حد ازالش، فقط سر حد ازالش، یعنی مصنف خودش هم تصریح کرده، این همین کلام دوانی ها، دوانی میخواد اشکالش رو تأیید کنه، میخواد بگه مصنف به این مسئله که من استخراج شدم تصریح هم کرده. فقط سر حد ازالش یعنی به این که خدا میتواند وجود لاحق برای نتیجه وجود دلغیر داشته باشد تصریح کرده به همین مطلب در مابعد، یعنی در مسئله سارون به قولش گفته لا یخلو انهو، یعنی از وجود لاحق و در نتیجه از وجود دلغیر، وجود دلغیر لا یخلو قضیتون فعلیه، هیچ قضیه فعلی از وجود لاحق یا بفرمید وجود بشر، وجود بشر یا وجود دلغیر خالی نیست. خب قضیه فعلی هم که مربوط به خدا هم میشه، همون که مربوط به ممکنات میشه، پس نتیجه میده که هیچ ممکنی و واجبی خالی از وجوب بالغیب. بله ممکن، نه که هیچ، ممکن هم میتواند وجوب بالغیب و وجوب لاحق داشته باشد، واجب هم میتواند. اون واجب و ممکنی که تو قضیه فعلی وارد شدن حتما وجوب لاحق و وجوب بالغیب رو دارن. اونی که در قضیه فعلیه نیومده اون ممکنه امتناع بالغیر داشته باشه، وجوب الفعل نداره، وجوب الغیر نداشته باشه. فیلزم از عبارتی که مصنف در اینجا آورد و اون استفاده‌ای که ما ازش کردیم به علاوه عبارتی که در فصل در مسئله 24 میاره، یلزم که واجب به ذات واجب بالغیر باشد، یعنی هم واجب به ذات معروض وجوب بالغیر باشه هم ممکنه به ذات معروض باشه، اون وقت این منافات دارد با قول مصنف که قبلا گفت معروض ما بالغیر من همایینی من الوجوب و الامتناع، یعنی بالغیر واجب یا بالغیر ممتنع معروضشون گفت ممکنون، این دیگه درست نیست، معروض واجب ممکن نیست، معروض واجب ممکن یا واجب است. این عبارتیشون باطل شد به این توضیحاتی که ما دادیم. هازا یعنی خورسا مطلب تمام شد، اشکال دوانی رو ذکر کردیم، جوابش هم قبلا گفته بودیم، دیگه احتیاجی به تکرار نه. دو تا جواب دادیم، یکی این که وجود بشر در مورد خدا نداریم، دوم این که قضیه فعلی در مورد خدا اجرا نمیشه. حالا مطلب دیگری میخوام بگیم، مطلب بعدیمون اینه که ما قبلا گفتیم که معروض واجب بالغیر یا ممتنع بالغیر ممکنه به ذاته، از این حرف ما استفاده شد، تصریح نکرده بودیم ولی استفاده شد که منافاتی بین امکان به ذات و وجوب بالغیر و امتناع بالغیر نیست، چون گفتیم ممکنه به ذات میتواند معروض باشد، اون دوتا میتواند عارض باشد، تصریح ما این بود، از این تصریح فهمیده شد که این دوتا با هم منافاتی ندارن، ولی یکی عارض دیگری معروض نمیشه. از این که به صراحت گفتیم یکی عارض است یکی معروض، معلوم شد که منافاتی بینشون نیست. پس این کلامی که الان مصنف در اینجا میگه بلا منافات بین الامکان و الغیری، یعنی امکان به ذات با وجوب غیری و همچنین با امتناع غیری منافات نداره، این مطلب داره تأکید میکنه و تصریح میکنه همون مطلبی رو که در معروض و ما بالغیر من هما ممکنون بیان کرد. خب چرا در اینجا تکرارش کرد؟ فرما خواست بیان کنه که منافاتی نیست، خواست بیان کنه که منافاتی نیست از این فکرها کرد. خب این خیلی دلیل خوبی به نظر نمیرسید که مصنف خواست بیان کنه که منافاتی نیست، تکرار کرد مثلا. و همونجا در معروض فهمون که منافاتی نیست، همونجا که گفت این معروض است و اون عارض، فهمون که منافاتی نیست، یه سر دوباره گفت. اینه که خود مرحوم لاهیجی میگه کاش مصنف ولا منافات نمیگفت، فلا منافات میگفت. اگر فلا منافات میگفت این عبارت مطلب مستقلی نمیشد، متفرع میشد از مطلب قبلی. اگر متفرع از مطلب قبلی میشد ارتباطش کاملا محکم میشد و در ضمن عدم منافات رو هم که غرض مصنف بود افاده میشد. حالا توجه کنید چطوری میشد. ما اینطور گفتیم مصنف قبلا گفته معروض و ما بالغیر من هما ممکن، و چون این مطلب رو قبلا گفته بود حالا خاص اراد ان یشیر الی جهت عروض کل من هما، اراده کرد که جهت رو بیان کند که به چه جهت این شیء ممکنه به ذات است، به چه جهت واجب بالغیر است چی کنند واجب منتنه به ذات در غیر است. اینا رو داره بیان میکنه. بعد از اینکه همه این مطالب بیان شد، اولا گفت ممکن معروض این دوتاست، ثانیا گفت اگر به این لحاظ لحاظش کنی ممکنش بگو، اگر به این لحاظ دیگر لحاظش کنی واجب دلغیب یا ممتنه دلغیبش بگو، از این مطالب معلوم شد که لا منافاته بین ممکنه به ذات و واجب یا ممتنه دلغیب. یعنی عبارت خیلی روان شد، یعنی با بیانی که الان کردیم معلوم شد که این لا منافات به جاست. یک کلام مستقلی که جایش اینجا نباشد نیست، بلکه یه کلامیش متفرع و جاش هم همینجاست. تو مصنف در قبل داریم گه که معروض واجب دلغیب و ممکنه دلغیب ممکنه، بعدم توضیح میده که به چه حیث ممکن است، به چه حیث واجب دلغیب یا ممکنه دلغیبه. بعد از این که همین مطالب تموم میشه میگه حالا فهمیدی که منافاتی بین ممکنه به ذات و واجب دلغیب یا ممکنه دلغیب نیست. چرا؟ چون اولا گفتیم که ممکن معروض این دوتاست، سامیان بیان کردیم که با چه لحاظ ممکنش میتوان گفت، با چه لحاظ واجب بلغیر یا ممکنه بلغیر میتوان گفت. اگر خامی آورد متفرعش میتوان در عبارت قبلی بهتر بود، ولی حالا که فانه بوده مثلا درسته انسان باید توجیه بشه. قول مصنف گفته بلا منافات بین امکان بلغیری، منظورش از امکان ذاتیه، منظورش از غیری واجب بلغیر و ممکنه بلغیر. چون قبلا گفتیم ممکنه بلغیر نداریم، چون ممکنه به غیر نداریم این غیری در اصلا ناظر به امکان نمیگیریم، ناظر میگیریم به واجب و ممکنه. لذا تفسیر اینجوری تفسیر میکنیم لا منافات بین امکان و غیری، یعنی لا منافات بین امکان ذاتی از یک طرف و وجوب یا امکان غیری از یک طرف دیگه. این قول مصنف تفسیره، قوله مبتدا است، تفسیره خبرشه. اون بین امکان ذاتی و وجوب و امکان غیری، اینم تفسیر امکان و غیری بود. پس به قول مصنف گفته لا منافات بین هما تخریح هست به آنچه که التزاماً از قول مصنف معروض و مابل غیر من هما ممکنان فهمیده شد. معروض و مابل غیر من هما ممکنان دلالت مطابقش این بود که معروض واجب دلغیر و ممتنه دلغیر ممکنه به ذات هست، این دلالت مطابقش بود. دلالت التزامیش اینه که چون معروض و عارض با هم دیگه منافات ندارن، پس واجب بلغیر و ممتنه بلغیر با ممکنه به ذات منافات نداره. پس مصنف کلامی گفت که مدلول التزامیش عدم منافات بود، حالا داره به همون مدلول التزامی که عدم منافات هست تصریح میکنه. این قول مصنف تصریح هست با آنچه که به بحب دلالت التزام دانسته شد از قول مصنف که گفته بود و معروض و ما بلغیر من هم ممکنه. خب چرا در اینجا ذکرش کرده؟ والقرض و قرض از ذکر این جمله اشاره الى دفع ما یتوهم من المنافات بود، چون بعضی ها توهم منافات می کردن یا شاید توهم منافات می شد، مثلا دفع توهم کرد تا کسی گمان نکند که بین ممکنه به ذات و واجب غیر منافاتی. بلو قاله اگر مصنف این چنین می گفت فلا منافات بلفا می گفت، دل واو نمی گفت، لیکون متفرعن علی القول ثابت و یکون المجموع مسوغا لبیان دفع ذلک توهم لکان اولا. اون بعد از ثابت نقطه گذشته باید خط بخوره و بعد و یکونه سر خط نوشته بشه. یکونه اصل بر اون یکونه قبل، لذا ان مقدری که بعد از لام تعبیر گرفته میشه بر این یکونه دوم هم وارد میشه. اگر مصنف میگفت فلا منافات بلفا، یعنی با فا میگفت فلا منافات، با واب نمیگفت، لکان اولا بهتر. اگر میگفت فلا منافات چی میشد؟ لیکونه تا بوده باشد این عبارت فلا منافات، این قولش فلا منافات و بین الامکان و غیری بوده باشد متفرع بر قول سابق و قول سابق، یعنی همون عبارت قبلی که خوندنش، عبارتی که کتاب ما یه نقدرش عبارت مصنف نمیشته بود، یه نقدرش هم درست نمیشته بود که به نظر میشه به عبارت شارعه، در حالی که اونم عبارت مصنف بود. این جمله میشه قول سابق. و یکون المجموع، مجموع یعنی اون متفرع اون علیه که قول سابق است، و این متفرع که فلا منافات به امکان در غیریش، همه با هم مسوغن لبیان دفع ذلک توهم، همه با هم گفته شده تا این توهم دفع بشه. که مصنف از همون وقتی که شروع کرده به گفتن و عروض الامکان عند عدم اعتبار الوجود تا اینجا خواسته دفع منافات کنه، نه اینکه اون قبل مطلبی رو میگفته و در این لا منافاته خواسته دفع منافات کنه، نه از همون اول شروع کرده به بیان دفع منافات، مثلا مقدمه چینی کرده تم مطلب که تمام شده تفریح کرده متفرعا گفته فلا منافاته. اگر اینطور بگیم لکان اولا بهتر است. مطلب بعدی اینه که ما امکان الوجود فی نفسه داریم و امکان الوجود لغیره داریم. امکان رو تقسیم میکنیم به دو قسم، مصنف در عبارتش به هر دو اشاره کرده و رابطه بین این دو قسم رو میگیم که امکان وجود فی نفسه اهم است یا امکان وجود لغیره اهم است. اینو بیان میکنیم انشاءالله بعد از اینکه توضیح دادیم که وجود فی نفسه داریم و وجود لغیره داریم، بیان میکنیم که امکان وجود فی نفسه و امکان وجود لغیره هم داریم که این شده در جلسه ها درست کنیم.